درود فراوان خدمت دوستان و همراهان گرامی. همه کرانه های زمین به یاد آورده، نزد خداوند بازگشت خواهند کرد. همه طوایف قوم ها در حضور او پرستش خواهند نمود، زیرا که پادشاهی از آن خداوند است. اوست که بر قوم ها فرمان می راند. همه قوی بنیگان زمین غذا خورده سجده خواهند کرد و آنان که به خاک فرو می روند جملگی در حضورش زانو خواهند زد. آمین. در قسمت قبلی تا آنجا خوندیم که گروهی برای بشارت به هندوستان سفر کردند. رهبر فعال گروه توسط یک مرد هندو مورد اصابت قرار گرفت و چند روز بعد درگذشت. اما پسرش دست از هدایت مردم به سوی مسیح بر نداشت و با شور و اشتیاق به جلسات بشارتی خود ادامه می داد. با یکدیگر ما بقیه مطالب را مطالعه می کنیم. تکلیف شاق در هندوستان. از سه‌شنبه تا پنج‌شنبه وظایفی که به من محول می شد چندان شاق نبود. در این مدت یا صبح در جلسه کوچکتری موعظه می کردم و یا موعظه مقدماتی عصر به من سپرده می شد. اما روز جمعه که رسید، مسئول این جلسات گفت خدا مرا هدایت کرد تا از شما بخواهم که زحمت موعظه اصلی امشب رو بکشید. در حالی که هاج و واج مونده بودم، به این فکر افتادم که چرا عین این هدایت رو خودم نیافتم. در مورد موانع زبانی حتی با وجود مترجم تقریبا هیچ کاری نمیشد کرد. من با فرهنگ این مردم آشنا نبودم و در نتیجه نمیتوانستم پیامی متناسب با وضعیت اونها بدم. از طرفی لطیفه هایم نیز ممکن بود در این فرهنگ لطفی نداشته باشه. مجهولات چندان زیاد بود که هر بار دعا می کردم پس از 30 ثانیه دچار شک و ترس می شدم. پیش خود فکر می کردم که فایده موعظه من چیست؟ با وجود این همه موانع کاری نمی شد کرد. عصر شد. ما به وسیله درشکه خود را به پارک رساندیم. همین که نزدیک شدیم صدای اولین پیغام از بلندگوها به گوش می رسید. من وقت چندانی برای مبارزه با ترس و استرابم نداشتم. بر صندلی های خود در عقب سکو نشستیم. همین که نگاه هم به جماعت افتاد، عظیمترین فوج انسانی که به عمر خود دیده بودم در برابر چشمانم نمایان شد. یکی از خادمین هندی با آرنجش به دستم زد و گفت امشب 20 یا شاید 30 هزار نفر در اینجا حضور دارند. به شنیدن این حرف اگر یک جو اعتماد به نفس برایم مانده بود آن را هم از دست دادم. پیش خود فکر کردم افتضاح خواهد شد. هیچ معلوم است اینجا چه کار میکنم؟ نگاهی به عقب سکو انداختم و دیدم که رهبر جلسات و عده‌ای از رهبران مسیحی مورد اعتمادش صورت خود را روی زمین خاکی گذاشتند و مشغول دعا هستند. به خود گفتم میدانم راجع به چه چیزی دعا میکنند. آنها فهمیدند که این آمریکایی با موعظه‌اش در عرض چند دقیقه این جمعیت را از پارک فراری خواهد داد. می‌دانستم که این مردانی که اکنون در حال دعا بودند، در فقر زندگی می‌کردند و برای اعلام پیام خدا با مشقات عظیمی دست به گریبان بودند. آنها کل زندگی خود را وقف این کرده بودند که پیروان مذاهب دروغین با حقیقت عیسی مسیح آشنا شوند. از آنجا که این جلسات سالانه نقطه اوج یک سال تلاش آنها بود، با تمام وجود نگران بودم که مبادا با موعظه نامناسب من همه زحماتشان به هدر برود. وفاداری تو عظیم است. در حالی که درگیر این افکار بودم، واعظ اول پیامش را به پایان رساند. این امر بدان معنا بود که 10 دقیقه بیشتر تا رفتنم به خط مقدم وقت باقی نبود. چند لحظه بعد خواننده کلیسای ما پشت میکروفون قرار گرفت تا سرودی را بخواند. پیش خود گفتم احتمالاً باید با دعا از این خواهر حمایت کنم. ولی بعد از او نوبت من است و وقتی هوا پس است هر کس باید در فکر خیش باشد. از ته دل دعا کردم که خداوندا مرا از این وضع نجات بده. باران بفرست یا کاری کن که ناپدید شوم. کوهی که در برابرم قرار داشت چندان بزرگ بود که ظاهراً درخواست از خدا برای جابجا کردن آن توفیری نمی کرد. به این هم قانع بودم که خدا سوراخی در کوه ایجاد کند و مرا از آن نجات دهد. در حالی که دعاهای ترحم انگیزم در کله پر از شک و تردیدم تنین انداز بود، کلمات سرود خواننده کلیسایمان آهسته به گوشم می خورد. در تو سایه هیچ تغییری نیست. تو تغییر نمی کنی. رحمتهای تو زایل نمی شوند. همان که هستی تا ابد خواهی ماند. وفاداری تو عظیم است. وفاداری تو عظیم است. صبح به صبح رحمتهای جدید از تو می بینم. هرچه نیاز دارم دست تو فراهم کرده. وفاداری تو به من عظیم است ای خداوند. خواننده ما هم مثل من زبان شنوندگان را نمی دانست. بنابراین نمی توانست صرفاً به خواندن سرود اکتفا کند و اگر با قلب خود پیامش را به مخاطبینش منتقل نمی ساخت، زحمتش به باد می رفت. سرود وی همچنان که با قلب هزاران شنونده حاضر سخن می گفت، در این طرف نیز با قلب کشیشی سخن می گفت که سخت ترسیده و کلش پر از شک و دلش خالی از ایمان شده بود و خیلی بیشتر از آن جماعت به این سرود احتیاج داشت. در حالی که به سرود وفاداری تو عظیم است گوش می کردم، اتفاقی برایم افتاد. در همان حال که کلمات سرود به ذهنم می غلطید، ناگهان متوجه شدم که در تمام مدت روز فقط به خود فکر می کردم. به مانع زبانی، تفاوت فرهنگی، بی تجربه‌ام در این کار، ضعف و ترسم از شکست و ترسم از شمار جمعیت. در واقع در تمام این مدت مستقیماً به کوهم نگاه می کردم و جز ناتوانیم برای تکان دادن آن چیزی نمی دیدم. دعاهایم ترحم انگیز بود چون به جای نگاه کردن به کفایت خدا به بیکفایتی خودم نگاه می کردم. تغییر نقطه تمرکز. در حالی که سرود ادامه می یافت به خود گفتم نه خیر اینطور نمی شود. باید همین الان نقطه تمرکز خود را تغییر دهم و به جای های بیلز به خدا نگاه کنم. وقت چندانی نداشتم ولی با شور و حرارت چنین دعا کردم. من به خالق جهان، پادشاه کائنات، خدای قادر مطلق، دانای مطلق و کاملا وفادار دعا می کنم. به خدایی دعا می کنم که کوه‌ها را ساخت و اگر لازم باشد می تواند آنها را جابجا کند. به خدایی دعا می کنم که همیشه نسبت به من وفادار بوده و هر چقدر هم که ترسیده بودم یا شرایط دشوار به نظر می رسید مرا ترک نکرده است. به خدایی دعا می کنم که می خواهد از طریق من ثمر به بار آورد و می خواهم به این حقیقت اطمینان کنم که او امشب مرا به کار خواهد برد، آن هم نه به خاطر شخصیت من بلکه به خاطر شخصیت خودش. او وفادار است. زمانی که سرود به پایان رسید باطناً فرد جدیدی شده بودم. البته هنوز هم اگر موعظه‌ام به تعویق می افتاد بسیار خوشحال می شدم. ولی دیگر وحشت زده نبودم. اکنون حاضر بودم پیش بروم چون شش دانگ حواسم را به خدای وفادار سپرده بودم. وقتی به همراه مترجم از سکو بالا رفتم، دعایی کردم که قادر بود کوه‌ها را جابجا کند چون دعایم به جای لیاقت و کفایت من کاملا بر لیاقت و کفایت خدا متمرکز بود. آن شب با اطمینانی که از روح القدس یافته بودم و متکی بر کفایت خدا بود، موعظه کردم. به حاضران گفتم که شخصی به خاطر گناهان آنها جانش را فدا کرده. این شخص نه یک بودا، نه یکی از خدایان هندو و نه شخصیتی افسانه‌ای یا اسطوره‌ای بوده است، بلکه انسان واقعی بوده به نام عیسی که فرزند یگانه خداست. بارها در موعظه‌ام تکرار کردم که شما برای او ارزش دارید. او اجازه داد تا خونش برای بخشایش گناهان شما ریخته شود، تا در صورتی که به او ایمان بیاورید و به وی توکل کنید از گناهانتان آزاد شوید. در حین موعظه می دانستم که خدا در قلب این افراد کار می کند. پیام خود را به پایان بردم و از مردم برای سپردن قلب خود به مسیح دعوت به عمل آمد. به عقب سکو رفتم، زانو زدم و چنین شروع به دعا کردم. ای خداوند، می دانم چقدر این مردم برای تو ارزش دارند. آنها را به سوی خود بیاور. صدها تن از هندوان و غیر هندوان و بی ایمانان در رنگ ها و اندازه ها و سنین مختلف پیش آمدند. عده توبه کنندگان چندان زیاد بود که نزدیک بود قلبم از شادی منفجر شود. به خاطر تمام اشخاصی که پیش آمدند و در مسیح حیات تازه یافتند خوشحال بودم. همچنین خوشحال بودم که آن شب خدا از طریق دعا کوهی به نام ترس را از زندگیم برداشته و به عمق دریا افکنده بود. آن شب متوجه شدم که برای خدا هیچ مانعی وجود ندارد و او حاضر است تا مرا به کار ببرد. وقتی به جای کوه فکر خود را بر خدا متمرکز کردم، او توانست از طریق من عمل کند. باید از آن گذشت. دومین اصل سازنده ایمانی که کوه‌ها را جابجا می‌کند این است: وقتی با خدا راه می‌رویم، او به ما ایمان می‌بخشد. یکی از داستان‌های عهد عتیق این اصل را به خوبی نشان می‌دهد. در باب سوم کتاب یوشع می‌خوانیم که اسرائیلیان بر ساحل رود اردن اردو زده بودند. 40 سال پیش از این تاریخ به نحو معجزه آسایی از مصر گریخته بودند. برای یک نسل آنها در بیابان بی آب و علف سرگردان بودند و تمام نیازهایشان را خدا به نحو معجزه آسایی برآورده می ساخت. اکنون به آستانه سرزمین موعود، یعنی سرزمین کنعان رسیدند، ولی با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند. رودخانه ای راه را بر آنها بسته است. از بخت بد فصل طوفان و طغیان است و مسیرهایی نیز که سابق بر این برای عبور از رودخانه وجود داشت بسته شدند. رودخانه خروشان و متلاطم و عمق آن زیاد است. خدا به آسانی می توانست در برابر چشمان قوم آب رودخانه را فرو نشاند. می توانست پلی پهن بر آن بگستراند، ولی این کار را نمی کند و به جای آن به یوشع دستورات عجیب و غریبی می دهد و یوشع هم دستورات خدا را به اردوگاه انتقال می دهد. اولا رهبران اردوگاه به مردم دستور می دهند که حواسشان به صندوقچه عهد باشد و همین که دیدن کاهنان آن را حمل می کنند از پشت سرشان حرکت کنند. دوم، یوشع به مردم میگوید که انتظار اتفاقات حیرت انگیز را داشته باشند. سوم، یوشع به کاهنان دستور میدهد که صندوق عهد را بردارند و در وسط رودخانه بایستند. گام اول را بردارید. این امر به کمی شجاعت نیاز دارد. بله، خداوند فرمود که راهی خشک از میان رودخانه خواهد گشود، ولی کاهنان هرگز چنین چیزی ندیده بودند. آنها حتی زمانی که دریای سرخ گشوده شد متولد نشده بودند. کاهنان تمام عمر خود را در بیابان گذرانده بودند. شنا نمی دانستند. در واقع احتمالاً این اولین رودخانه‌ای بود که به عمر خود می دیدند. هر چند رود اردن مانند رودخانه آمازون یا میسیسیپی نیست، ولی در فصول طوفانی سال عبور از آن خالی از خطر نیست. از طرفی اگر جریان آب رودخانه همچنان ادامه یابد، برای کاهنان دشوار خواهد بود که با چند صد هزار اسرائیلی که از پی آنها می آیند تصمیم خود را عوض کنند و برگردند. با وجود مشکلات، کاهنان ایمان لازم برای اطاعت را داشتند و اتفاقی بدین شهر روی داد. آب رود اردن در این هنگام که فصل درو بود بالا آمده بود، ولی به محض اینکه پاهای کاهنانی که صندوق عهد را حمل می کردند به آب رودخانه رسید، ناگهان جریان آب در بالای رودخانه در شهر آدم که نزدیک سرتان است متوقف شده، روی هم انباشته گردیده و آبی که پایین تر از آن نقطه بود به دریای نمک ریخت، به طوری که قوم اسرائیل توانستند از آنجا که روبروی اریها بود عبور کنند. کاهنانی که صندوق عهد خداوند را حمل می کردند در وسط راه خشک میان رودخانه ایستادند تا اینکه همه قوم به آن طرف رودخانه رسیدند. یوشع باب 3 آیات 15 تا 17. خدا به کاهنان دلایل قطعی یا حتی شواهدی انکار ناپذیر دال بر اینکه آب رودخانه از میان گشوده خواهد شد ارائه نداد. خدا کاری نکرد تا زمانی که کاهنان پای خود را در آب گذاشتند و اولین گام را در راه تعهد و اطاعت برداشتند. به همین طریق ایمانی که قادر به جابجا کردن کوه هاست، وقتی قدم پیش گذاریم و از هدایت خداوند پیروی کنیم به ما داده خواهد شد. آمین. دوستان عزیز، ما بقیه مطالب را در قسمت بعدی مطالعه می کنیم. اینک با یکدیگر دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، عطا کن ملکوت تو را که به زبان نیست بلکه در قدرت است، در میان دلهای من مستقر شود. خداوندا عطا کن که همه قوم‌هایی را که آفریده‌ای به حضور تو آمده سجده کنند و نام تو را تمجید نمایند، زیرا تو بزرگ هستی و کارهای عجیب می‌کنی و تنها تو خدا هستی. در نام مقدس عیسی به خدا می‌سپارمتان. خدا نگهدار.